جناب آقای مهندس مهدی امیری، معاون مدیر کل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور. جناب آقای امیری سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به تهران من رادیو تهران.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
خدمت از ماست. لطف میکنید بگید، یه توضیحی بدید در مورد چگونگی ارتکاب یه همچین جرایمی؟
بله، عرضم به حضورتون که ببینید، مجرمین سایبری معمولا از ناآگاهی و کم اطلاعی و در حقیقت فقدان دانش کافی در فضای مجازی استفاده میکنن و در این روش به این صورت عمل میکنن که حالا از یک طریقی مثل مهندسی اجتماعی یا نصب بدافزار شبکه اجتماعی فرد رو هک میکنن و به اصطلاح حقوقی تر دسترسی غیر مجاز پیدا میکنن. معمولا همین دسترسی غیر مجاز به این نفع است که پیامک فعال سازی که برای احراز هویت این هست که شما صاحب این اکانت یا شناسه پیام رسان هستید، این رو به نحوی دریافت میکنن، حالا یا با اطلاع دادن، با تماس گرفتن، با نوعی عملیات فریب اجتماعی اون شماره رو به دست میارن، یا با روش های فنی مثل نصب بدافزار روی گوشی قربانی.
درست.
بعد از اینکه تونستن اکانت فرد رو تصاحب بکنن و در اختیار خودشون بگیرن، اولین کاری که میکنن یه سری به فهرست مخاطبین به خصوص افرادی که بیشتر در تعامل بودن میزنن، شروع میکنن یک متن از پیش تعیین شده با یه سناریوی رو برای این افراد، برای مخاطبین، بستگان و آشنایان اون فرد میفرستن. معمولا ادعا میکنن که من در یه موقعیت خاصی قرار گرفتم، مثلا تصادف کردم یا تو بیمارستانم یا عرضم به حضورتون تو کلانتری هستم، اینقدر پول رو به این حساب بزنید، من بعد از مثلا یک ساعت دیگه یا چند ساعت دیگه بهتون واریز میکنم، برمیگردنم، درخواست قرض میکنن از این حرفا. و معمولا هم شرایط ایجاد میکنن بر فرد که یک شرایط مثلا خاص باشه، مثلا وضعیتی که فرد در بیمارستان هست و نیاز به کمک فوری داره. خب این پیام بر تعداد زیادی از افراد ارسال میشه. خب از اون تعداد افراد معمولا تعداد قابل توجهی بله فریب میخورن و این پول رو واریز میکنن و وقتی متوجه میشن که دیگه کار از کار گذشته و اون پول رو از دست دادن.
درست. آیا مهندس امیری، آیا در قانون ما برای این جور کلاهبرداری های جدید چیزی پیش بینی شده، جرم انگاری شده اصلا یا خیر؟
بله، ببینید، قانون جرم رایانه‌ای ما یکی از قوانین به روز و روزآمد هست که در حقیقت بسیاری از این جرایم که در گذشته اتفاق می‌افتاده و جرم فعلی رو داره پوشش میده. در ماده 729 قانون مجازات که فصل جرم رایانه‌ای هست، دسترسی غیر مجاز یا هک در حقیقت شناسه‌های کاربری رو جرم انگاری کرده. همینطور بعد از اینکه اون فرد درخواستی رو ارائه میکنه، یک درخواست جعلی، یک پیام جعلی رو برای مخاطبین ارسال میکنه، این هم یک جرم مجزاست و طبق قانون جعل رایانه‌ای محسوب میشه. ماده 734 قانون مجازات اسلامی فصل جرم رایانه‌ای برای این عمل تا 5 سال زندان و حبس در نظر گرفته و جزء جرم مهم اتفاقا محسوب میشه. ضمن اینکه خود عملیاتی که داره انجام میشه و استفاده از عناوین مجعول و اسم مجعول برای در حقیقت این فرایند کلاهبرداری، مصداق کلاهبرداری سنتی هست که از ابزارهای رایانه‌ای و از ابزارهای کامپیوتری برای ارتکابش استفاده شده. یعنی در حقیقت سه جرم متفاوت در این زمینه توسط مجرم در حقیقت انجام شده که همه اینها مجازاتش در قانون پیش بینی شده و خلأ قانونی در این رابطه نداریم، خوشبختانه
اینجوریه. و اینکه خب هر چقدر میزان مجازات بالاتر باشه، خب بازدارندگی هم بیشتر ایجاد خواهد شد، این دیگه چیز واضحه. مردم چجوری میتونن پیگیری کنن، یعنی به کجا مراجعه کنن اگر خدای نکرده دچار همچین کلاهبرداری های مجازی و رایانه‌ای شدن؟
بله، ببینید، ما در اکثر شهرهای بزرگ و حتی برخی از شهرهای کوچکمون شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرم رایانه‌ای داریم. در بعضی از مراکز استان اصلا مجتمع ویژه رسیدگی به جرم رایانه‌ای داریم. مثلا شنوندگان محترمون در شهر تهران میتونن مراجعه بکنن به عرضم حضورتون که بزرگ آیت الله کاشانی، خیابان ابوذر، نفش شالی، دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای تهران. در شهرستان ها همینطور شعب ویژه وجود داره. اگه احیانا شعب ویژه در دسترسشون نبود و یا تو اون شهرستان کوچک شعب ویژه‌ای وجود نداشت، میتونن به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه بکنن و طرح شکایت بکنن و قابل رسیدگی و پیگیری هستش.
بسیار خوب، اگر در پایان توصیه کوتاهی برای مردم دارین که تو دام همچین کلاهبرداری هایی نیفتن، اون رو هم از شما میشنویم جناب مهندس امیری و بعد با شما خداحافظی می‌کنم.
بله، ببینید، اولین توصیه‌ای که ما به هموطنانمون داریم بحث استفاده از ابزارها و پیام‌رسان‌هایی هستش که امنیت بیشتری رو داشته باشه. ما تقریبا اکثر قریب به اتفاق جرایمی که در حوزه پیام‌رسان‌های اجتماعی داریم مربوط به پیام‌رسان‌های خارجی میشه. دلیلش هم دو تا موضوع هست، یکی ناامنی و کم بودن مسائل امنیتی این سیستم ها هست، دومی موضوع هم عدم پشتیبانی مناسب برای کاربران ایرانی هست. ببینید، اگر از پیام رسان های داخلی مثل ایتا، سروش و بله استفاده بشه، اینها پشتیبانی آنلاین و 24 ساعته دارن. اگر خدای نکرده فردی دچار هک اکانت بشه، بلافاصله میتونن پیگیری بکنن و در کمترین زمان ممکن اکانتشون رو پس بگیرن که پیام رسانه‌های خارجی متاسفانه فاقد چنین مکانیزمی هستن. اما توصیه دیگرمون این هستش که حتما سیستم احراز هویت دو عامله رو اکانتشون فعال بکنن. کافی برن به قسمت تنظیمات امنیتی و اونجا گزینه احراز هویت دو عامله یا مثلا پسورد دوم رو فعال بکنن. یعنی علاوه بر این که با پیامک اون صاحب شناسه احراز هویت میشه بعد ورودش به اون پیام رسان، از طریق یک پسورد هم که در ذهن صاحب شناسه هستش حفاظت میشه و باعث میشه که دچار هک نشه. سومین توصیه که اتفاقا به نظر من میرسه از دو تا موضوع اول هم خیلی کاربردی تر باشه، اینه که به خصوص درخواست هایی که در مورد درخواست پول هست در فضای مجازی، این رو با یه نگاه تردیدی بهش نگاه بکنن و تا زمانی که اطمینان پیدا نکردن اقدام به واریز وجه نکنن. به خصوص در مواردی که اون حساب مقصد هیچ ربطی به فرد که میشناسن نداره، یعنی به درخواست شده ازشون در شبکه اجتماعی که به یه حساب شخص ثالثی پول واریز بکنن، این رو حتما تماس بگیرن باهاش و اطلاع کسب کنن.
مطمئنشم بعد
این هم یکی از نکات مهمی هست که به نظر من خیلی میتونه موثر باشه در کاهش وقوع این جرایم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس مهدی امیری، معاون مدیر کل نظارت بر فضای مجازی دادستانی کل کشور. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.